أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول باشه. سلام علیکم و رحمت الله. در دعای ششم صحیفه سجادیه، که این دعای ششم از ادعیه است که امام سجاد سلام الله علیه مکرر در شبان و روز میخوندن، این دعا را صبح میخوندن و شب میخوندن. فکان من دعائه علیه السلام عند الصباح والمساء. حضرت این دعا را صبح ها و شب ها میخوندن. مضمون کلی این دعا هم توجه به شبان و روز به عنوان یک نعمتی است که خدا در اختیار ما گذاشته و باید از او حد اکثر بهره را ببریم. در یکی از قسمت‌های دعا حضرت می‌فرماید و هذا یوم حادث جدید، سلام علیکم و رحمت الله، و هو علینا شاهد عتید، ان احسننا و دعنا به حمد و ان اسعنا فارقنا به ذم. اللهم صل على محمد و آله و ارزقنا حسن مصاحبته و اعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة او اقتراف صغيرة او كبيرة. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. امام سجاد سلام الله علیه می فرماید هذا یوم حادث جدید. خدایا این روزی که ما شروع کردیم اول صبح، این یک روز جدیدی است. و هو علینا شاهد عتید، این روز برای ما شهادت میدهد، مراقب اعمال و رفتار ماست. ان احسننا و دعنا به حمد، اگر ما در این روز کارهای خوبی انجام بدیم، این روز هم با حمد و سپاسگزاری و تشکر از ما مفارقت میکنه. شب که داشت تمام می شد و این روز پروندش داشت بسته می شد، این شبان روز از ما تشکر می کنه که تو خیلی رفیق خوبی بودی، ما از تو به جز خوبی ندیدیم. و این اسعنا فارقتنا به ذم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. اگر هم ما در شبان روز کار خطا و اشتباهی انجام داده باشیم، وقتی که پرونده روز رو دارن میبندن، این روز از دست ما گله میکنه که تو رفیق خوبی برای ما نبودی، تو روزت رو با اشتباه و خطا گذروندی. حضرت فرماد اللهم صل علی محمد و آله و ارزقنا حسن مصاحبته. خدایا یه کاری کن که ما با این شبان روزی که در پیش داریم رفیق خوبی باشیم، مصاحب خوبی باشیم، همنشین درستکاری باشیم برای این روز. این شبان روز یک خاطره خوشی، یک نام نیکی از ما داشته باشه. و اعصمنا من سوء مفارقتهی برتکاب جریره، پناه میبریم به تو از این که شبان روز تمام بشود در حالی که ما مرتکب گناهیم، در حالی که مرتکب صغیره و کبیره هستیم. این دعای امام سجاد، این قسمت خاصه خیلی زیباست، خیلی نکات زیبایی داره. همون ابتدا جمله رو ببینید، و هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد عتید، این روز جدید شهادت میدهد بر ما. حواسش به ما هست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در یک روایتی از وجود مقدس امام صادق روایت نقل میکنه، حضرت فرمود ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم. هر روزی را که شما شروع میکنید، این روز خطاب به شما فریاد میزنه، صدات میکنه، میگه آقا خانم، ابن آدم، انا یوم جدید، من روز جدیدی هم که تو میخوای در این روز زندگی کنی. و انا علیک شهید، من مراقب کار تو هستم ها، فردای قیامت میام به له تو یا علیه تو، ضد تو یا به سود تو شهادت میدم. فقل فی خیرا، امروز در این بازه زمانی که قرار گرفتی فقط حرف خوب بزن و اعمل فی خیرا، کارهای خوب انجام بده. اشهد لکه بهی یوم القیامه، من فردای قیامت میام به نفع تو شهادت میدم. فانک لن ترانی بعدها ابدا، هر روز که شروع میشه این زمان به ما فریاد میزنه این 24 ساعت اگر گذشت دیگه گذشته ها، دیگه برگشت پذیر نیست، رفت که رفت، فردا مثل امروز نیست، فردا یک روز جدیدیست، فردا جدیده، امروز گذشت دیگه هیچ وقت بر نمی گردد، نه در دنیا نه در آخرت، رفت که رفت. پس تو از این فرصتی که بهت دادن استفاده کن. خیلی این جملات تکان دهنده است. هر کدام از ما روزی داریم که این روز رو باید گرامی بداریم از جهتی، و این روز فردا به نفع ما یا به ضرر ما شهادت میده. قرآن تأکیدش و اصرارش بر اینه، زمان و زمین شهادت میدهند. زمان و زمین رو یک موجودات بی جان بدون شعور تصور نکنید. و یوم اذن تحدث اخبارها، این ضمیرها برمیگرده به عرض، زمین فردا دهن باز میکند، شهادت میدهد، هر اتفاقی که افتاده باشه رو بازگو میکنه. زمین، زمان همچنینه، اینها دهن باز میکنن، فهم و شعور دارن. اینکه در روایات ما هست رسول مکرم به مسلمان ها سفارش میکردن سلوا من المساجد فی بقاع مختلفه، وقتی میرید مسجد همش در برای نمازهای مستحبی همش یک جا نیستید، جاهای مختلف مسجد نماز مستحبی بخونید، برعکس نماز واجب که فرمودند یک مکان مشخصی برای نماز داشته باشید، نماز مستحبی رو فرمودن جاهای مختلف بخونید. چرا؟ فرمود فإن کل بقعتن تشهد للمصلی علیها یوم القیامه، هر گوشه ای از این زمین که تو نماز خوندی، کار خیری انجام دادی، فردای قیامت برای تو شهادت میدهد، به نفع تو شهادت میدهد. این که فرمود همسایه مسجد اگر کم توجهی کنه، اگه مسجد نره، فردای قیامت همین مسجد میاد از او شکایت میکنه. مستحضرید، شهادت دادن و شکایت کردن دو تا مرحله داره. اگر کسی امروز خواست در دادگاه بره شهادت بده، حالا چه به نفع کسی چه به علیه کسی، قبل از این که بخواد شهادت بده باید اون صحنه را دیده باشد. میگن تحمل واقعه. میگه تو آیا در صحنه بودی؟ خودت به چشم دیدی قتل انجام شد؟ خودت به چشم دیدی فلانی دزدی کرد، فلانی کار خیر انجام داد؟ میگه بله من دیدم. مرحله اول این تحمل کردن، از مرحله دوم بری شهادت بدی. زمین داره تحمل میکنه امروز، زمین میفهمد، زمان میفهمد، میفهمد که فردا بر علیه ما یا به نفع ما شهادت میده. حالا کیفیت فهم زمین و زمان خیلی بر ما واضح نیست، آیا اونها مثل ما میفهمن؟ بعضی ها گفتن همه این جملات کنایه است، استعاره است، تشبیهه، مثل این که زمین میفهمد، مثل این که زمان میفهمد. بعضی ها اینطوری گفتن، ولی خب این نیست، حتما چیز دیگری. بعضی ها گفتن مقصود اینه که زبان حال باز میکنن، مثل اینه که یه وقتی شما یه نقاشی میبینی رو دیوار، میگه این نقاشی داره حرف میزنه که نقاش زبردستی او رو کشیده. زبان حال این نقاشی این چنین است، زبان حال این عالم اینه که یه خدای توانا و بزرگی داره. بعضی ها هم این گونه گفتن، ولی بعضی ها گفتن نه، زمین میفهمد، میفهمد یعنی میفهمد، استعاره نیست، کنایه نیست، تشبیه نیست، واقعا میفهمد، گل و گیاه میفهمند، آسمان و زمین فهم دارند، تسبیح دارند، درک دارند. حالا در بحث امروز نهج البلاغه مون به همین مطلب خواهیم رسید. اون چه که امروز برای ما واضح تر است، ملموس تره، اینه که نه، می فهمند زمین یک موجود جامد بی روح بی شعور نیست که هیچ درک و فهمی نداشته باشه. او درک داره، او تمام وقایع را شاید بهتر از ما بفهمه و فردا میاد به نفع کسی یا به ضرر کسی شهادت میده. اگر با این نگاه امام سجاد سلام الله علیه نگاه کنیم، این عینک و جهانبینی امام سجاد رو داشته باشیم، اول هر صبحی این جملات رو با خودمون بخونیم که هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد عتید، ان احسننا ودعنا به حمد و ان اسعنا فارقتنا به ذنب. ما در یک فضایی از زمان قرار گرفتیم که هیچ وقت دیگه با او روبرو نمیشیم، هیچ وقت دیگه او رو به دست نمیاریم، پس بهتر است از او حد اکثر استفاده را بکنیم، به راحتی او رو از دست ندیم. اگر این نگاه اومد زندگی ما خیلی فرق میکنه. اونهایی که کم میخوابند، اونهایی که کم میخورند، اونهایی که فعالیتشون زیاده، حالا چه فعالیت عبادیشون، علمیشون، جهاد در راه معیشتشون، اونهایی که خیلی زحمت میکشن، انگار میفهمن اینها رو. یه وقتی محضر آیت الله جوادی حفظه الله بودیم درس تفسیر قرآن، ایشون رسیدن به سوره مبارکه حشر، سوره حشر رو رها کردن رفتن سوره بعدی. خب شاگردا اعتراض کردن که حضرت استاد این سوره را چرا شما تفسیر نمی کنی؟ ایشون فرمودن 20 سال پیش این سوره را یک زمانی در مشهد ماه مبارک رمضان این رو تفسیر کردم، شرح دادم. گفتن آه 20 سال پیش کجا، الان کجا، شما یه بار دیگه بگو این جمله رو ببینید. آیت الله جوادی فرمون مگر عمر چقدره که ما هر مطلب رو دوبار بگیم؟ قرآن هم نه یه حرف بی حساب و کتاب، نه فیلم و سریال و اینها، نه، مگه عمر چقدره ما هر مطلب قرآن رو بخوایم دوبار شرح کنیم؟ اونقدر مطلب جدید داره همین قرآن که هی میتونیم مطالب جدید رو بگیم. او میفهمد عمر چیست، او میفهمد گذر زمان چیست، و امروزی که در دسترس ما قرار گرفته دیگه بازگشت پذیر نیست. لذا اگر این مطلب رو فهمیدیم استفاده میکنیم، هدر نمیدیم، مصرف بیهوده نمیکنیم. هدیه محضر امام سجاد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خطبه 199 نهج البلاغه عرض کردیم، امیرالمؤمنین به چهار موضوع اساسی از اصول و فروع دین میپردازد. اول راجع به نماز نکات زیادی فرمودند. مطلب دوم به زکات توجه دادند و اون جایگاه بالایی که زکات دارد، و البته زکاتی که با طیب نفس و با شوق و اشتیاق پرداخت بشه. در بحث جدید حضرت به اداء امانت میپردازه. خوب دقت بفرمایید، این نکات مهمی داره در این دو سه خطی که میخونیم، انشاءالله توجه کنید که اونها رو هم بتونیم عرض کنیم. حضرت فرمود ثم اداء الامانه. یکی دیگه از کارهایی که من همه شما اصحابم شیعانم رو به او توصیه میکنم اداء امانت، امانت داری، برگردوندن امانت به اهلش. فقط خواب من لیس من اهلها، ناکام و نومید شدند کسانی که امانت رو به اهلش بر نگردوندن. اونهایی که خیانت در امانت کردن، اینها ناکامند، لذت حقیقی رو نمی چشند. انها ارزت علی السماوات المبنیه والارضین المدهوه والجبال ذات الطول المنصوبه. فرمود انها، این ادای امانت عرضه شد بر آسمانهای بلند بالا و بر زمینی که مدهوه است. مدهوه این دهو الارض رو شاید شنیده باشید، دهو به معنای گسترده شدن، پهن شدن. مدهوه یعنی زمین گسترده و پهن. و الجبال ذات طول المنصوبه، این امانتداری عرضه شد به کوههای سر به فلک کشیده استوار، منصوبه یعنی مستحکم سر جای خودشون سفت ایستادن. همه این سه گروه یعنی آسمان، زمین و کوه‌های سر به فلک کشیده که اینها نمادهای قدرت و قوت این عالمند، عظمت این عالم در آسمان و در زمین در کوه هاست. حضرت فرمود امانتداری را، امانت را بر این سه گروه عرضه کردند، ولی ولا اعلا ولا اعظم منها، در حالی که ببخشید اینجا فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها، در حالی که همه تون میدونید طولانی تر، پهن تر، بلند مرتبه تر، اعظم تر از این ستا نداریم دیگه. اینها نماد بزرگی و رفعت این عالمند. فرمود با همه این اوصاف ولو امتنع الشیء بطول او عرض او قوت او عزن لم تنعنا. به آسمان گفتن ما میخواییم بار امانت به دوش تو بگذاریم، به زمین گفتن، به کوها گفتن. حضرت میفرماد اگر یه گردن کلفتی، اگر یه لات قدار کشی در این عالم باشد و بخواهد جلو حرف خدا بیسته بگه خدای من نمیخوام امانت تو رو بپذیرم، زورم زیاده، گردنم کلفته، نمیخوام حرف تو رو قبول کنم، حضرت فرمود این ستا باید چنین میگفتن، گفتن خدای ما دلمون نمیخواد امانت رو بپذیریم، علاقه نداریم. ولو امتنع الشيء بطول او عرض او قوه او عزن لم تنعنا، این ستا باید امتناع میکردن، ولی ولکن اشفقن من العقوبه. آسمان گفت خدایا من نمیتوانم بار امانت به دوش بکشم، نه اینکه مغرورم، نه اینکه متکبرم، نه اینکه میخوام جلو حرف تو بایستم، خدایا من میترسم این مسئولیت، مسئولیت سنگینی است، میترسم از زیر او، بار او به سلامت خارج نشم. زمین گفت خدایا من نمیپذیرم، نه اینکه در مقابل حرف تو بایستم، نه، من میبینم لیاقت رو ندارم، شایستگی و توانایی رو ندارم. کوها همچنین گفتن. حضرت فرماد اگر کسی میخواست امتناع کنه کوه و آسمان و زمین بود، ولی اینها امتناع کردنشون از روی گردن کشی و طغیان نبود، گفتن خدایا ما دستمون بالاست، نمیتونیم، از پس این امانت سنگین بر نمی آییم. حضرت میفرماد و اقل نما جهل من هو از اف من هنه و هو الانسان. حالا میرسیم توضیح میدیم. ببینید من دو سه تا نکته اول عرض کنم راجع به این یکی دو خط، بعد یه سوالی از شما عزیزان دارم و توضیحاتی خواهم داد. مطلب اول این که در این جملات امانت به چه معناست. خب امانت یک معنا و مفهوم عامیه دیگه، هم ما امانت مخلوقات را باید بهشون برگردانیم، هم امانتهای الهی رو باید برگردانیم. ما امانت داریم، اگر کسی پولی طلایی پیش ما گذاشت ما باید برگردونیم، خدا هم به ما امانتهایی سپرده و ما باید این امانت را امانتداری کنیم و به صاحب اصلی برگردانیم. در باب امانتداری در جامعه خیلی آیات و روایات زیاد و مهم می داریم. اگر جامعه امانتدار بود امنیت اجتماعی داره، امنیت روانی داره. جامعه ای که شما بدانی پولت رو بانک گذاشتی، پولت رو بورس گذاشتی، پولت رو به شخص حواله دادی، قرض دادی، پیشش امانت گذاشتی، این پول تلف شدنی نیست، این پول بر میگرده پیش تو، این جامعه امنیت داره. امنیت ایمان می آورد، امنیت ایمان می آورد. قرآن کریم می فرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. آقا من شما را توصیه میکنم، سفارش میکنم باید امانت مردم رو بهشون برگردانید. در وصف مؤمنین حقیقی قرآن چنین میفرماید مؤمن کسی است که الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن کسی است که اگر عهدی کرد پای عهدش بایسته، اگر امانتدار شد
امانت را به سلامت برگرداند. نشانه مؤمن امانت داری است. مرز بین ایمان و غیر ایمان امانت داری است. خیلی مهمه. در روایتی میخونم این روایت سنگینه، یعنی اگر ما خواستیم بگیم امانت داری چیست، همین یه روایت کافی است. امام صادق سلام الله علیه میفرماید ان ضارب علی بالسیف، اگر یک روزی قاتل علی ابن ابی طالب جد مظلومم آمد پیش من، همون شمشیری را که با جدم علی را به شهادت رسونده بود اوورد و من جعفر ابن محمد صادق امانت داد، ائتمنی و استنصحنی و استشارنی، به من گفت من را یک نصیحت کن، به من گفت من تو را امانتدار می دانم، به من گفت که آقا مشاوره به من بده، ثم قبلتو، اگر من امام صادق پذیرفتم که امانتدار او باشم، پذیرفتم بهش مشاوره بدم، پذیرفتم نصیحتش کنم، امام صادق فرمود ذالک من لأدیت الیه الامانه، همون شمشیری که جدم علی را به شهادت رسوند برمیگردانم به صاحبش، امانتداری میکنم. دیگه از این بالاتر تصور نداره، فهم نداره. ما چی بگیم از این بالاتر؟ ادای امانت یعنی این که اگر شمشیری که جدت را با او به شهادت رسوندن به تو دادن برگردونی، خیانت در امانت نکنی. پیغمبر اکرم این روایتی داره، این روایت مرز بین ایمان و غیر ایمان رو نشون میده. در قسمت اول خطبه 199 امیر المؤمنین فرمود و تقرب و استکثروا منها و تقربوا بها، نماز زیاد بخونید، نماز خوندن زیاد خودش موضوعیت داره. پیغمبر فرمود لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف، آقا نگاه نکن به کثرت نماز کسی، اگرچه امیر المؤمنین به یارانش میفرمود خیلی نماز بخونید، ولی پیغمبر میفرمود نگاه نکن به زیاد نماز خوندنش، نگاه نکن به روزه گرفتن زیادش، نگاه نکن چند بار حج و عمره به جا آورده، نگاه نکن چقدر کار خوب انجام میده. و تنتنتهم باللیل، نگاه نکن، تنتنه با تا به معنای این وزوز کردنه، نگاه نکن مناجات شبش چگونه با سوز و گداز و آهه، به هیچ کدوم از اینها نگاه نکن. ولیکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، مرز ایمان اینجاست، راستگویی، ادای امانت. نماز زیاد میخونه، 10 بار حج رفته، کارهای خیریه انجام میده، روزه های مستحبی میگیره، نماز شبش آنچنانه، مناجات شبش آنچنانه، ولی دروغ میگه، ولی خیانت در امانت میکنه. امام صادق فرمود، پیغمبر فرمود نه، این ایمان نداره. مؤمن کسی است که مرزش با غیر مؤمن در اداء امانته. خب امیرالمؤمنین همه ما را در این قسمت توصیه میکنند، سفارش میکنند به امانت داری، ادای امانت با مردم، با جامعه باید به صدق و صفا و امانت داری برخورد کنیم. اما قسمت دوم را امیرالمؤمنین سوق میدهند ما را به سمت یک امانت خاصی. دیگه از امانت به معنای عام خارج میشن، یه امانت خاصی را حضرت داره بیان میکنه. انها عرضت علی السماوات المبنیه، صحبت از عرض شدن امانت به آسمان است. آیه 72 سوره مبارکه احزاب، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت را بر آسمان و زمین و کوها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ترسیدند، شانه خالی کردند، به حمله الانسان، انسان سر بیرون آورد که آقا ما هستیم، ما قبول میکنیم، ما بار سنگین امانت رو به دوش میکشیم. خدا میگه انهو کان ظلوما جهولا، انسان چقدر ظالم و چقدر جاهل است، شدت جهل و شدت ظلم در انسان است. خب این آیه امیرالمؤمنین میفرماید که حواستون باشه، غیر از طلایی که دیگران بهتون دادن، غیر از این کارهای جزئی اجتماعی که حتما باید مراعات کنید، شما یه وظیفه بالاتر هم دارید. علیکم السلام و رحمت الله. اون وظیفه بالاتر، اون امانت بالاتر چیست؟ ذیل این آیه نگاه کنید، خیلی محل اقوال مختلف هست، قیل و قال زیاد داره. انا عرضنا الامانه، این الف و لام الامانه معلومه یه امانت خاصی است. حالا چه چیزی است امانت الهی؟ خیلی گفتگوست. بعضی ها فرمودن اینجا ولایت الهی مطرحه، یعنی شما باید خدایی بشوید، شما باید ولایت من خدا رو. بسیاری از بزرگان و مفسرین اهل شیعه و امامیه فرمودن این امانت، امانت ولایت اهل بیته. خدا این امانت رو به همه ما عرضه کرد و ما او رو باید بپذیریم و به سرمنزل مقصود برسونیم. این که قبلا با امام بودن مهم نیست، امروز با امام بودن، فردا با امام بودن مهمه، با امام ماندن مهمه، این خیلی مهمه. یه دی فرمودند ولایت اهل بیت این امانت مهمی است که خدا از ما عهد گرفته به او پایبند باشیم. بعضی ها فرمودند فروع و احکام الهی، بعضی ها فرمودند همین اوامر و نواهی، همین رساله عملیه، بعضی ها هم عرفانی تفسیر کردن اون اسراری که در عالم هست را به عنوان امانت الهی گرفتن. در هر صورت ما چه اون معنای بالای عرفانی رو بگیریم، چه همین معنای دم دستی به معنای محرمات و واجبات را، یک حد وسطی دارد. خداوند به ما فرموده امانت در اختیار شماست، امانت داری کنید، چه ولایت الله باشه، چه ولایت اهل بیت باشه، چه واجب و حرام باشه، هر چی میخواد باشه. ما باید این بار امانتی که به دوشمون هست رو به سرمنزل مقصود برسونیم. حالا میرسیم به اصل بحثمون که اینجا شما عزیزان باید وارد گود بشید. ببینید امیرالمؤمنین میفرماد آسمان و زمین ترسیدن که عقوبت بشن، ترسیدن نتونن این امانت مهم را حقش را ادا کنن. فرمود، خوب دقت کنید این جمله را، و اقل نه ما جهل من هو از اف من هنه و هو الانسان. آسمان و زمین و کوها عاقلی کردند، فهمیدند چیزی را که انسان از فهم او عاجز بود. اونها فهمیدند این امانت خیلی سخته، زیر بار نرفتند، انسان نفهمید و این را قبول کرد. انهو کان ظلومن جهولا، انسان خیلی اهل ظلم است، انسان خیلی جاهل است. ببینید عزیزان این جمله را شما چگونه میفهمید؟ فهم من اینه، حضرت میفرماد آسمان و زمین کوها از انسان عاقل ترن، از انسان فهیم ترن. و اقل نما جهل من هو از اف من هنه، اونها فهمیدن یه چیزی را که با اینکه از ما قوی تر بودن، اما فهمیدن یه چیزی را که ما که ضعیف تر بودیم و مرتبه‌مون از جهت قوت و قدرت کمتر، ما اون رو نفهمیدیم. ما وزنه ای را بلند کردیم که پهلوانانش هم اون رو قبول نمی کردن. این جمله فهم اولیه اینه که کوه و زمین و آسمان فهمش از انسان بیشتره. حالا نظر شما عزیزان چیست؟ من یه چند دقیقه میخوام شما بفرمایید برامون. آیا این جمله درسته؟ آیا جمله حضرت مقصودش این نیست که آسمان و زمین از انسان فهیم ترند؟ چگونه باید این شبه را حل کنیم؟ از یه طرف هم که ما میدونیم که قرآن ما رو به عنوان اشرف مخلوقات معرفی میکنه، ما خلیفه خدا هستیم، انی جاعل فی الارض خلیفه، کم مقامی نیست. او احسن الخالقین است و ما احسن المخلوقینیم، در حالی که امیرالمومنین میفرماد که کوه هم از شما فهیمتره، عاقلتره. آیا این شبهه به نظر شما هم هست یا نه؟ بفرمایید، من میبینم پیام های شما رو.
این مطلب بسیار بسیار مطلب مهمی است. شبهه شبهه انصافا جندار است. آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون حالا اگر کسی با شرح ایشون بر نهج البلاغه اونس داشته باشه، نوعا این گونه است، یعنی من تا حالا ندیدم، با اینکه من مأنوسم مرتب میخونم، شرحهای دیگرم میبینم، شرح آقای مکارم رو هم مقیدم حتما میبینم، تا حالا نشده بود ببینم که ایشون در یک قصه شبهه را حل نکنه. حتما شبهه را، بعد یه حالتی هم داره، ایشون میگه که تعجب چرا بقیه این مطلب رو نفهمیدن، خیلی جواب ساده ای داره، جواب میده. ایشون به این شبهه که میرسه میگه چنان این شبهه مشکله که جواب دادن به او سخت است، نشده است که ما چطوری باید جواب بدیم. از یک طرف ما میدانیم قرآن تأکید میکنه شما نماینده خدایید، شما شأنتون خیلی عجله، آسمان و زمین همه در اختیار شماست، اینها مسخر برای شما هستن، از شما که بالاتر نیستن، پایین تر از شما که اختیارشون به شما داده شد. از یه طرف از هم فرمان اونها عقل کردن، فهمیدن، کاری که از عهدهشون بر نمی اومد انجام ندادن. انسان جاهلانه این مسئولیت رو پذیرفت. خیلی سوال مهمی است و برای حل این مسئله فقط یک جمله میشه گفت، شاید حل بشه، شاید هم نیاز به تحقیق باشه، شاید هم نیاز به نوشتن پایان نامه باشه برای فهم عمیق‌تر این جمله. ببینید اون چیزی که به ذهن میرسه، آیت الله مکارم هم همین رو میفرماید و مطلب خوبی است، ولی باز انقلتی هم بهش هست. پاسخ ما اینه که امیر المؤمنین دارد جزئی را مطرح می کند، قرآن کریم داره کلی را مطرح می کند. قرآن میگه شما خلیفت اللهید، شأن شما، اون سرشت شما، اون چیزی که ما به شما عطا کردیم ظرفیتش اونقدر هست که شما خلیفه خدا بشید، شما بهترین مخلوقات بشید، شما اشرف مخلوقات بشید. قرآن داره کلی بیان می کند. امیر المؤمنین می فرماید کوه و آسمان و زمین درکش، عقلش، فهمش، شعورش بیشتر از کسی است که بار مسئولیت به دوش گرفت ولی گناه کرد، امانت الهی را درست انجام نداد، حقش را ادا نکرد. همون تعبیری که قرآن فرماید کل انعام بل هم ازل، یه عده‌ای از حیوان پایین ترن، یه دی از کوه، از زمین، از جامد پایین ترند. چرا؟ چون اینها وظیفه‌ای که به عهده‌شون گذاشته شد رو انجام ندادن، در حالی که اون گروه قبلی اصلا وظیفه را نپذیرفتن. حل این مشکل و این سوال اینه که آیا آسمان عقلش از انسان بیشتر است؟ میگیم خیر، کوه و آسمان و زمین عقلشون، فهمشون، درایتشون از انسان گناهکار بیشتره، از انسانی که نتیجه کارش ظلم است. قیامت که میرسه میبینم بله ایشون پرونده ظالمانه ای داره، چون امانت رو ادا نکرد، حقش رو ادا نکرد. این پاسخی است که میشه گفت، ولی باز هم جای تحقیق داره. یعنی چه آسمان ار؟ این جمله‌ای که فرمودن که شاید اونها از جهت تکوینی بیشتر میفهمن، این مطلب خیلی مهمی است. اصلا فهم تکوینی یعنی چی؟ آسمان بیشتر از ما میفهمد از جهت تکوین؟ این نیاز به تشریح داره، بفهمیم چگونه است فهم اونها نسبت به عالم، چگونه است اونها چه چیزهایی میدانند که ما نمیدانیم. ولی یک نکته‌ای در همین جا برای ما واضح میشه در جملاتی که لحظات قبل راجع به صحیفه سجادی عرض کردیم. امام سجاد میفرماد زمین میفهمد، زمان میفهمد. امیر المؤمنین هم همین مطلب رو تأیید میکنه و اقل نه، اونها بالاخره یک نحوی فهم و شعور دارن که اون فهم و شعور هم خیلی عمیقه، اجمالی نیست، خیلی از حقایق رو میدونن که ما نمیدونیم، که ما برامون مستور و پوشیده است. پس اصل در این عالم اینه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این ما رو عرب وقتی به کار میبره که غیر ذوی العقول باشن. اگر میخواست فقط انسانها رو بگه میگفت که یسبح لله من فی السماوات ما فی السماوات، هرچه هر کسی باشه اینجا میفهمه، زمین میفهمه، آسمان میفهمه، آب میفهمه، گیاه میفهمه، همه اینها فهم دارن ولی کیفیت فهمشون بر ما مشخص نیست. حالا عزیزان اگر مطلبی باز دیدن، مطالعه کردن، تحقیق کردن، فکر کردن، به نشته رسیدن، حتما در گروه بفرستن یا برای من بفرستن، ما استفاده میکنیم. قسمت آخر این خطبه رو هم بخونیم مصدع نشیم. حضرت در قسمت چهارم راجع به یکی از اصول صحبت میکنه. تا الان نماز را که از فروع بود، زکات را که از فروع بود و امانت را که امانتداری به معنای ظاهری که عرض کردیم یکی از فروع کار حرامیست اگر امانت را رعایت نکنیم، در مورد اینها حرف زدن. اما الان به بعد راجع به یک اصل اعتقادی صحبت میکنه، یک اصلی که تمام این فروع وابسته به اوست. اون اصل اینه: خدا میداند، خدا میبینه، گناه نکن چون خدا میبینه، نماز بخون چون خدا میبینه، زکات رو پرداخت کن چون خدا میبینه، زکات رو با اشتیاق پرداخت کن، با طیب نفس پرداخت کن چون اون میداند. اگر رضایت درش نبود خدا جواب بد نمیده ها، جزای کامل رو بد نمیده ها. همه اینها ادای امانت کن چون خدا میبیند، خدا میداند. اگر ما این علم یعلم به ان الله یرا را در زندگیمون نداشته باشیم، میگیم حالا که هیچکی نیست، یواشکی بریم تو آشپزخونه آب بخوریم، مردم فکر میکنن ما روزه ایم، خودمون خدا نمیبینه، اما اون میبینه. لذا وقتی که اون میبینه دیگه خلوت و جلوت معنا نداره، تو گناه نمیکنی چون او هست، مردم باشن یا نباشن فرق نمیکنه، او هست. حضرت به این نکته اساسی توجه میدن. ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه مل عباد مفترفون فی لیلهم و نهارهم، خداوند سبحان لا یخفا علیه، پوشیده نیست بر او ما، یعنی اون چیزهایی که العباد مقترفون، مقترفون یعنی مکتسبون، آن چیزهایی را که مردم کسب میکنند، انجام میدهند، در شب و روز خدا میداند. همه اینها ذیل علم الهی است، خدا علمش به همه اینها تعلق میگیره. لطف بهی خبرا، نه تنها میداند بلکه دقیق میداند. لطف و لطیف به معنای دقت است، اون ظرافت ها رو هم خدا میداند، خبیر است به اون کارهای پنهانی و یواشکی. و احاط بهی علما، به تمام اعمال شب و روز شما خدا علم داره. امیرالمؤمنین برای این که بگه آقا خدا علم دارد، این جمله رو بارها در همین کلاس فرمودید، از زیباترین جملات نهج البلاغه است، از وجهی، از جهتی، از تکان دهنده ترین و تهدیدآمیزترین جملات نهج البلاغه است از جهت دیگه. شیرین است چون ما میدانیم سپاه و ستاد خدا در اختیار ماست. ترسناک است چون میدونیم تک تک اعضا و جوارحمون یکی از جاسوس‌های خدا هستن که فردا میتونن بر ضد ما شهادت بدن. فرمود اعضاؤکم شهودو، فکر نکنید خدا خودش اومده وایساده بالا سر شما دوربین نصب کرده که شما چیکار میکنید، نه، اعضا و جوارح شما شاهدان و گواهان الهی هستن. و جوارح حکم جنودو، دست و پا و گوش و چشم و زبان شما سرباز خداست. خدا اگر کسی رو بخواد آبرومند کنه با یه امضا آبرومند میکنه، رفتن به یه جای او رو عزت میده، گفتن یک کلامی او رو عزیز میکنه. اگر خدا بخواد به کسی ذلت بده، همیشه که نیاز به لشکرکشی نیست، همیشه نیاز به ابرهه نیست، خدا میگه من با دست خودتو رو رسوات میکنم چون این دست تو نیست، این سرباز منه، این زبان تو نیست، این سرباز منه. جوارحکم جنودو، تمام وجود شما سربازان خدا هستن. اینها که از تو فرمان نمیگیرن، از او فرمان میگیرن. پا را خطا گذاشتی، خدا یه کاری میکنه، یه امضا میکنی با دست خط خودت، همین امضا میشه آبرو ریزی تو، مسلوب الحیثیه میکنه تو را. یه حرفی میزنی که همین حرف برای نابودی تو بسه، چون اینها سرباز خدا هستن. ف
فرمود اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده و ضمایرکم عیونه. عیون به معنای جاسوسه. فرمود هر چیزی تو دلتون دارید، اون حرفایی هست که پنهان کردید، حقد و کینه نهفته‌ای هست تو دلتون، اون بخلی هست گوشه دلتون، خودتون میدونید چیه ولی هی پنهانش میکنید، همه اینها جاسوس‌های خدا هستن. اینها میبرن برای خدا، گزارش میکنن برای خدا، اعماق وجود شما پیش خدا آشکاره، چون خداوند به اونها اطلاع داره. و خلواتکم ایانو، شما در هر جایی باشید که خلوت باشد و کسی نباشد، خدا هست، در برابر خدا هستید. چه گناهانی که در خلوت انجام بدید میداند، چه عبادتی که در خلوت انجام بدید. نیمه شبی بیدار شدی، از بسترت هم جدا نشدی، همون جایی که خوابیده بودی نه وضوعی گرفتی نه اشکی ریختی، با یه حالی که لب هم تکون نخورد گفتی یا الله، دلت فقط متوجه شد، هیچ کی نفهم، اون میدونه. همون وقتی هم که رفتی در پستوهای خانه ها و درها رو قفل کردی و قفل کردی و قفل کردی، گذاشتی شب تاریک بشه و چراغ ها رو خاموش کردی، گناه کردی، میبینم. این جملات از یک طرف آرامش بخشن، خدایا تو همیشه هستی پس من چرا تنها باشم، خدایا تو همه جا هستی چرا من احساس قربت کنم، تمام وجود من سربازان تو هستن، تا وقتی اینقدر سرباز و سلاح دور و بر من داری من چرا بترسم، کدام دشمن میتواند بر قدرت تو غالب بشه؟ هیچ کس. پس خیلی دلم گرمه. از اون طرف تهدید بزرگم همین جملات هستن، گناه کردی ما میدانیم، فکر خطا کردی ما میدانیم، بخوایم آبروت رو ببریم میتوانیم، تهدید دست از پا خطا نکنید چون وجود شما در اختیار ماست، از اون طرف دلتون قرص باشه چون ما دوروبر شما سپاه و ستادی راه اندازی کردیم. دیدید یک شخصیت مهمی دوروبرش رو محافظ میگذارد، میگه تو قلبت برای من خیلی مهمه، فطرتت برای من خیلی مهمه، دوروبرت رو نیروی محافظ گذاشتن، بادیگارد گذاشتن، حفاظت کنن ازت، از من دستور میگیرن، به شرط اینکه خلاف نکنی، اشتباه نکنی، پارو کج نگذاری. حقیقتا از جملات زیبایی است که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین موجوده. الحمدلله رب العالمین.